برای گام برداشتن در جهت ارتقای ایران باید از قدم‌هایی که مناسب ما هستند استفاده کنیم. یکی از این قدم‌ها مشارکت در برنامه‌سازی، مشارکت در همدلی با برنامه‌سازان شبکه رادیویی گفتگو که امروز یعنی حدود 30 دقیقه دیگه این کار امکان پذیره. برنامه‌سازان و مدیران محترم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما کنار شما خواهند بود از طریق تلفن 162 و یک پلی بین شما عزیزان مخاطبان و این مدیران برقرار خواهد شد. فرصتیه که شما بپرسید و مدیران ما بدون واسطه به شما پاسخ بدن. پس انشاءالله رأس ساعت 10 30 دقیقه دیگر به 162 زنگ بزنید برای صحبت با مدیران و برنامه سازان شبکه رادیویی گفتگو که ما در آستانه 19مین سال تأسیس این شبکه هم هستیم. خب بریم به سراغ آقای دکتر نواب شمس‌پور، مدیر کل آموزش‌های همگانی جمعیت هلال احمر، چرا که ما در هفته هلال احمر هم هستیم. درباره نقش آموزش در ارتقاء سطح تاب‌آوری جامعه در برابر سوانح و حوادث می‌خوایم با آقای دکتر شمس‌پور صحبت بکنیم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو.
درود بر شما. خب آقای دکتر، این هفته رو گرامی می‌داریم، هفته هلال احمر که از 15 تا 21 اردیبهشت بود اگه اشتباه نکنم، درسته؟
تقریبا از درست می‌فرمایید، ما هر سال از این تاریخی که
یعنی امسال یه ذره اومدیم ورتر.
بله.
خب آقای دکتر، به هر حال جمعیت هلال احمر کارهایی که انجام میده خداپسندانه است و برای کمک به مردمه، کاری که در حقیقت میتونه بسیار مثمر ثمر باشه برای ادامه حیات افراد و برای افزایش اطلاعات در رابطه با سلامت و نحوه مواجهه با مخاطرات طبیعی هم جمعیت هلال احمر همیشه پیش قدم بوده. ما میخواییم راجع به نقش آموزش از شما بپرسیم به عنوان مدیر کل آموزش های همگانی که چقدر در ارتقاء سطح تاب‌آوری جامعه در برابر سوانح و حوادث میتونه مهم باشه.
ببینید، یکی از تقریبا مهمترین اجزایی که در بحث آمادگی و حتی پیشگیری و کاهش خطر و حتی مراحل پاسخ در چرخه مدیریت بحران همیشه جزء اصلی بوده بحث آموزش بوده.
بله.
یعنی آموزشه که میتونه بالاخره نیروها، مردم و گروه‌های مختلف رو تربیت کنه و آماده کنه برای مواجهه با حوادث و سوانح. و تقریبا نقشش رو نمیشه انکار کرد. اما در این بین جمعیت هلال احمر در کشور ما یک وظیفه اصلی آموزش همگانی رو بر عهده داره. اگر به صورت کلی به نهضت بین‌المللی سریع صبح و هلال احمر نگاه کنیم، یکی از فعالیت‌های اصلی این به قول معروف نهضت 150 ساله که تقریبا در ایران 100 سال قدمت داره و بیشه یک قرن 103 سال الان در ایران، خب بالاخره از شروع این فعالیت‌های هلال احمر اینها می‌ذاره، یکی از مهمترینش همیشه آموزش بوده. حالا از آموزش هایی که به واسطه یک آموزش بسیار حالا شناخته شده جمعیت هلال که همیشه کمک های اولیه بوده.
بلی.
و کمک های اولیه آنچه که ما باید بدانیم برای نجات جان یک انسان یا نجات جان خود و عزیزان اون، تا زمانی که حالا یک نیروی امدادی، یک نیروی اورژانسی، یک نیروی بیمارستانی میرسه و قرار کار تخصصی انجام. این آموزش به صورت همیشگی در تمام جمعیت های ملی در سراسر دنیا وقتی صحبت از کمک های اولیه میشه، نام این جمعیت حالا هلال احمر، صلیب سرخ و اینها هست که در این آموزش ها میدن. در کشور خود ما هم با توجه به اون تعدد سوانح و حوادثی که هست، خب برید مشاهده میکنید، ما از زلزله و سیل و بالاخره حوادث طبیعی و انسان ساخته زیادی مواجه هستیم. یه بحث پیشگیری و کاهش خطر چند سالی که جمعیت هلال احمر حالا به طور جدی‌تر تحت عنوان طرحی‌تر عنوان خانواده آماده در مخاطرات شروع کرده و آمادگی در مخاطرات با هم داره برای جامعه انجام میده. آموزش میده چطور اگه سیل شد چه کنیم، یا چه کنیم مثلا سیل نیاد، یا اگر میاد کاهش اثرات منفی داشته باشه چه کار کنیم که زلزله وقتی میاد کمترین کاهش آثار منفی داشته باشه. چون به هر حال ببینید این حوادث و بلاهای طبیعی
اجتناب ناپذیرن،
اصلا نفسی در ذات طبیعت هست،
وجود داره. بله درست،
وجود داره و باعث این تکامل و رشد بوده. یعنی مثلا وقتی میگن صحبت میکنن میگن کشور ایران، خب کشور ما با این همه شگفتی های طبیعیش به خاطر همین زلزله و سیل ها و اینا بوده که به وجود. ولی حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید یک نوع همزیستی، یک نوع استفاده از آثار موثرش کنیم، در کاهش آثار مخرب رو هم انجام
بدیم.
و همه اینها در وقت پیشگیری از مخاطرات ما در آموزش داده میشه. در ما تقریبا میتونم خدمت شما عرض کنم در 3 دسته کلی آموزش هامون رو داریم.
بله.
یکی آموزش های حضوری ماست که ما در شعب، در خانه های هلال، در دل محلات، مساجد و هر جایی که بتونیم این آموزش ها رو مربی ما حضور پیدا میکنه، حالا با او امکاناتش، و این آموزش ها رو به صورت حضوری به مردم.
داوطلبان این آموزش های حضوری هم آقای دکتر شمس‌پور کم نیستند.
بله بله،
خدا رو شکر.
تقریبا سالانه ما نزدیک 1,000,000 نفر حضوری داره آموزش اینه که باز شاید عدد خوبه ها، ولی عدد آرمانی ما نیست. ما امیدواریم که روزی همه مردم کشور ما این آمادگی ها رو داشته باشن، یعنی هم مباحث مربوط به آمادگی در مخاطراتی مثل سری زلزله رو بدونن و هم کمک های اولیه رو بدونن. ببینید، به هر حال ما باید بدونیم که اگر خدای نکرده کسی در اطراف ما دچار خفگی شد، مثلا با جسم خارجی چیزی تو گلوش پرید، چه کار باید بکنیم؟ اگر خدای نکرده دچار ایست قلبی کسی در کنارمون شد، ما چه کار کنیم؟ آب جوش ریخت رو دستی کنیم، ما باید چه کار کنیم؟ اینا رو چیزای خیلی ساده ای که واقعا یه مهارتی که باید همه بلد باشیم و ما اینها رو در جمعیت انسانان خیلی رایگان مشتاقانه به مردم آموزش میدیم. هر جا هم که احساس دارن ما در خدمتشون هستیم. مثلا ما شعارمون در جمعیت هلال احمر آموزش همگانی، همه جا همه وقت برای همه، و برای این کار بسترهاش فراهم آمده. یعنی میگم آموزش حضوری در هر نقطه‌ای که بخوان داوطلبان ما میان، مربیان داوطلب آموزش دیده ما حضور پیدا میکنن. با امکان نخواستن آموزش ها رو به صورت مجازی هم ما در سایت learn.rcs گذاشتیم که هر دوره درسی رو میتونن 10 الی 20 دقیقه وقت بذارن، بیان گواهیش هم دریافت کنن در پایان. یعنی به صورت مجازی، حالا برای کسایی که حالا وقت حضور در کلاس‌های حضوری رو ندارن. تا الان این نزدیک 3,000,000 نفر در این دوره شرکت کردن. راحت در هر زمان میتونن مراجعه کنن آموزش رو ببینن. باز برای اینکه این بیشتر بتونید، ما در هر مناسبتی در فضاهایی که احساس می‌کنیم یه تجمعی رخ میده، مردم هستن، تا آموزش ایستگاهی گذاشتیم. یعنی مربیان ما میان، حالا اون چادر هلال احمر برپا میشه و اینها، اونجا به صورت خیلی فوری مثلا یه سری آموزش ها رو در حد مثلا 3 دقیقه آموزش میدن که آقا مثلا اگر با یه بیمار سی پی آر رو اینجوری انجام بده، پناهگیری در زلزله اینجوری باشه. یه آموزش ها به صورت ایستگاهی هم داریم. در کنار اون خب رسانه ملی هم خیلی به ما داره کمک میکنه و تقریبا ما در سال گذشته 20 الی 25 دقیقه هر روز در رسانه ملی آموزش ها رو حالا به صورت مداوم بر اساس تقویم آموزشی به صورت خیلی کپسولی و کوتاه و مثلا در حد 1 دقیقه الی 2 دقیقه هم آموزش دادیم که یک آشنایی باشه که دائما، چون ما باید در روی موارد آماده باشیم. یعنی بالاخره خبر نمی‌کنه، زلزله خبر که نمی‌کنه، ما باید آمادگی رو داشته باشیم که اگر اتفاق افتاد خدای نکرده کمترین خسارت لازم رو داشته باشیم.
همینطوره آقای دکتر شمس‌پور، همیشه افزایش آگاهی کمک میکنه که ما از ناآگاهی دور باشیم. وقتی از ناآگاهی دور هستیم، بهتر میتونیم تصمیم بگیریم، مدیریت بحران میتونیم داشته باشیم و در زمانهایی که به هر حال اتفاقات خاصی میفته، حالا در زندگی شخصیمون هم همینطور هست. من بحرانی مثل سیل و زلزله هم نه، ولی وقتی آگاهی داریم در لحظه که به هر حال اتفاق خاصی افتاده، میتونیم درست تصمیم بگیریم. لطفاً در مورد این مسئله هم صحبت بفرمایید که چقدر ما در حوزه آموزش و کیفیت منابع آموزشیمون، منابع انسانیمون و طراحی برنامه‌ها ما به روز هستیم در جمعیت هلال احمر.
ببینید، تقریبا ما در حوزه کمک‌های اولیه و آمادگی و مخاطرات
سرآمدیم.
بله، آخرین مراجع روز رو داریم. به چه علت؟ به علت اینکه ما عضوی از نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، تقریبا 191 کشور در این عضو هستند. و این نهضت خودش مراجع رو هر مثلا 5 سال یک بار این مراجع علمیش و کتاب علمیش رو به روز میکنه با همفکری همه کشور رو. که حالا مثلا در این جدیدترین به قول معروف به روز رسانی هم خود مربیان جمعیت هلال احمر چند فن نقش داشتن و از ایران شرکت کردن در این به روز رسانی محتواهایی که ما داریم برای ما.
بله.
این از این جهته. از نکته دیگه، ما نکاتی رو که در بحث آموزش مردم داریم، ببینید ما تنها صرفا به افزایش آگاه مؤثر ندونستیم و اومدیم در کنار این تمرین رو قرار دادیم.
یعنی این تمرین و تکرار خیلی مهمه.
آنچه که ما آموزش میدیم، مثلا میگیم درباره زلزله، اگر زلزله رخ داد باید این کارو کرد، یک مرحله آموزشی داره.
حتی برگزاری این مانورها هم آقای دکتر شمس‌پور موثر بوده.
دقیقا خانه های هلال که جمعیت هلال احمر تأسیس شده و یکی از اون ارکان تقریبا میتونم بگم مشارکت مردمه، یعنی در دل محله خودش شکل میگیره، توسط خود داوطلبان محلی خطرات محلی شناسایی میشه و خودشون آمادگی رو ایجاد میکنن. ما در سال گذشته تقریبا 3 بار مانور زلزله در خانه هلال اجرا کردیم.
بله.
صوت زلزله پخش شد در محله و قبلش هم تو آموزش داده شده بود که ترس و اینها ایجاد نکنه، و بعد خواستیم از مردم محله که در برابر زلزله این آمادگی رو داشته باشن، پناهگیری کجا انجام بدن و اقدامات رو چطور انجام بدن.
بله.
این تمرینه هست که ببینید در خود کشور ژاپن به هر حال شما میدونید مقاومت ها بنای اونها خوب انجام شده، اما تقریبا هر یک ما در مدارسش این تمرین زلزله وجود داره.
بله بسیار خوب.
که فراموش نشه، دائم تکرار بشه و این مهارت تو ناخودآگاه ذهنی بشینه.
جامعه درسته.
بس. این خیلی مهمتر از حتی برای آموزش تمرین هایی که ما در حوزه امداد نجات
همیشه در حوزه های درسیمون هم این تمرین و تکرار توسط اساتید و معلمانمون بارها و بارها گفته شده. شما هم به خوبی بهش اشاره کردید آقای دکتر شمس‌پور. خیلی ممنونم یک بار دیگه این هفته رو و زحمات و خدمات عزیزان در جمعیت هلال احمر رو گرامی می‌داریم، تشکر می‌کنیم و با شما هم خداحافظی می‌کنیم.
خیلی ممنون. من هم از شما تشکر می‌کنم که به هر حال داوطلب رسانه ملی کمک میکنه به جمعیت و
وظیفه ماست. خواهش میکنم.
هفته خدمت شما و همه همکارانتونم تبریک هست.
درود بر شما. با آقای دکتر نواب شمس‌پور مدیر کل آموزش های همگانی جمعیت هلال احمر صحبت کردیم. یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم که امروز 24 اردیبهشت حدود 15 دقیقه دیگه میتونید با شماره 162 تماس بگیرید. سر ساعت 10 صبح که پیشنهاد، انتقاد، موضوع خاص، نقد و نظر رو به گوش مدیران و برنامه سازان شبکه رادیویی گفتگو برسونید. این عزیزان در 162 یعنی در روابط عمومی سازمان حضور دارند و به سوالات شما بدون واسطه پاسخ میدن. یک فرصت برای پرسشگری و افتخاری برای پاسخگویی ما. امروز آغاز هفته ملی جمعیت هم هست، یعنی از دوشنبه 24 اردیبهشت خدمتتون خبرش رو هم خوندم تا 30 اردیبهشت یک شنبه ما هفته ملی جمعیت رو داریم. هر روز این هفته با یک عنوان نامگذاری شده. امروز رسانه و جوانی جمعیت هست و الان هم می‌خوایم با خانم دکتر سحر منصوری عضو دبیرخانه ستاد ملی جمعیت صحبت بکنیم. خانم دکتر منصوری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، این هفته رو هم گرامی می‌داریم.
سلام خدمت شما، ممنون از شما و
درود بر شما.
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. پیرو ابلاغ سیاست‌های جمعیتی از سوی حضرت آقا مقام معظم رهبری، ما این هفته رو با روزشمارهای مختلف در تقویم ملیمون جا دادیم.
بله.
حالا در این هفته قطعاً موضوعاتی مثل اجرای منشور کرامت مادری، رفع تک فرزندی، ترویج ازدواج آسان، ترویج زایمان طبیعی و موارد دیگه‌ای که شما به گفته‌های من اضافه می‌کنید انجام میشه. بشنویم ببینیم که چه اتفاقات خوشی در این هفته خواهد افتاد و البته مناسبت امروز رو هم فراموش نکنید که بی ارتباط با ما نیست. رسانه و جوانی جمعیت.
بله. علت نامگذاری این هفته که عزیزان میدونن در واقع سال روز ابلاغ سیاست‌های جمعیتی هست.
بله.
که از طرف از کاخا ابلاغ شدن. البته این ابلاغ برمیگرده به سال 93، منتها خدا رو شکر الحمدلله بعد از تدوین ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که سال 1400 انجام شد به همت مجلس انقلابی، خدا رو شکر بحث ایجاد گفتمان و تغییر ریلگذاری سیاست‌های جمعیتی شروع شد. ما از سال 1400 تا الان بالاخره اتفاق خیلی خوبی در کشور افتاده، خودتون در جریان هستید که ما خب حدوداً 10-15 سال و چه بسا بیشتر بر اساس سیاست‌های تنظیم خانواده و کاهش جمعیت سیاست‌ها تنظیم شد و ابلاغیه‌ها انجام شد و خب موفق هم بودیم. اما سال 1400 که این قانون ابلاغ شد، خدا رو شکر بالاخره ما تغییراتی رو در این سیاست گذاری داریم، دستورالعمل ها تغییراتی کرده و ما شاهد تغییر گفتمان غالب به نفع فرزندآوری هستیم، خدا رو شکر. البته خب شما خودتون میدونید پاسخدهی جریانات اجتماعی خب زمانبر هست، تا یک نگاه فرهنگی دیده فرهنگی تغییر بکنه زمانبر هست، ولی خب عزیزان در هر کجا دارن تلاش خودشون رو میکنن. ما در همین دو سال هم نتیجه خیلی خوبی رو به دست آوردیم به همت همه عزیزانی که با اعتقاد تو این حوزه مشغول کار هستن. امروز روز اول هست، روز در واقع رسانه. لازم به گفتن نیست، ولی خب زحمتی که شما عزیزان تو این حوزه میکشید در واقع انعکاس همه زحمت‌های کشیده شده تو همه حوزه‌ها.
خواهش میکنم، ما اختصاصاً در شبکه رادیوی گفتگو یک برنامه، تو برنامه‌های مختلف که حتماً میپردازیم، اما یک برنامه اختصاصاً روزهای چهارشنبه به تهیه کنندگی خانم بهریه داریم به نام از تدبیر تا تقصیر، ساعت 11 و در این برنامه ما سعی میکنیم که اختصاصاً چالش‌ها رو بررسی کنیم، کمبودها رو بررسی کنیم، اتفاقات خوش رو به مردم بگیم و اختصاصاً در حوزه جمعیت هست. میخوام بگم که ما در کنار شما هستیم سرکار خانم منصوری.
خدا خیر بده شما رو و همه کسانی رو که با هدف جوان ماندن ایران و آینده زیبای ایران دارن فعالیت میکنن. ما انتظاری که از رسانه داریم خواهر بزرگوار این هست که همونطور که در سالهای سیاست‌های کاهش جمعیت همه قوای کشور بسیج شد برای این قضیه، خب به خاطر مصالح و تدابیری که در اون سال در واقع اندیشیده شد، الان هم انتظار میره که همه امکانات من جمله رسانه پای کار بیان. انتظارمون این هست که رسانه به عنوان نقش مؤثر در تغییر نگرش و فرهنگ سازی با این دید وارد میدان بشه. الحمدلله که اینطور هم هست، منتها رسانه خب خیلی گسترده است، از رادیو، تلویزیون، نمایش‌های خانگی، فضاهای مجازی، تمام عزیزانی که در هر کدوم از این قسمت‌ها مشغول به کار هستن رسالت مخصوص خودشون رو دارن. امید هست با یک انسجام و وحدت رویه منطبق بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عزیزان پای کار بیان. ما باید شعار دوتا کافیه رو با دلیل علمی،
بله،
با دلیل منطقی، نه فقط بحث شعار، با دلایلی که تو این سالها خب بالاخره عوارض و عواقبش رو دیدیم در خانواده ها، این رو از ذهن در واقع مادران، از ذهن پدران و خانواده ها پاک بکنیم. الان ما متاسفانه بحران عواقب تک فرزندی رو باید مواظبش باشیم در کشور که اتفاق نیفته، هرچند اتفاق افتاده و گریبان ما رو یه جورایی گرفته، ولی خب هر جا جلوی ضرر رو بگیریم منفعته.
بله.
این رسالت رو علاوه بر این که ما از کتاب ها، از همه تریبوندار ها، از هر کسی که بالاخره هرچی برای گفتن داره، رسانه برای ما اهمیت ویژه‌ای داره. البته خب ما گله هم داریم، ما بیشتر انتظار داشتیم خب یه خورده بیشتر از 2 سال پیش که قانون ابلاغ شده بیاد، ولی خب حضور افرادی مثل شما که خب خیلی گرم، خیلی پر انرژی پیگیری میکنید، خب ما رو امیدوار میکنه نسبت به این قضیه. ولی خواهش میکنیم از مسئولین محترم صدا و سیما، از همه عزیزانی که بالاخره دستی بر سرش دارن، یک برنامه ریزی دقیق که ما روح حاکم بر برنامه‌های صدا و سیما رو باید ببریم به سمت تقبیح تک فرزندی، در واقع آموزش فواید خانواده خوش جمعیت و تمام انعکاس فعالیت هایی که توی این مدت به نفع جمعیت اتفاق افتاده.
درسته. نقش من در جوانی ایران هم شعار امسال هفته ملی جمعیت، خیلی شعار قشنگه. من اول برنامه به دوستان گفتم هر کدوم از ما میتونیم در جوانی ایران نقش داشته باشیم. کلا جوانی واژه مثبته. ما وقتی یکی بهمون میگه جوان موندین حس خوب داریم، وقتی راجع به جوانی صحبت میکنیم حس خوب داریم. چه اشکالی داره که هر سنی هستیم نقش داشته باشیم در جوانی ایران و بذاریم که ایرانمون مثل همیشه جوان و سربلند بمونه؟
انشالله که اینطور باشه، ما امیدواریم. چون همین در همین دو سالی هم که با سختی های البته زیادی، خودتون میدونید در اجرای قانون بالاخره مشکلاتی وجود داره، ولی ما در همین دو سال خب شاهد موفقیت هایی بودیم. درسته که نرخ باروری ما افزایش پیدا نکرده، ولی خب ما در سنین خاص مثل سنین بالای 35 سال، سنین 20-24 سال افزایش مولید رو داشتیم.
بله.
و افزایش خبر خیلی خوب که از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی فکر می‌کنم خیلی خبر خوبیه، ما افزایش بچه‌های سه به بالا رو داشتیم.
بله.
و این نشون میده که خانواده‌های ما بر اساس اون نگاه سنتیشون و نگاه ایرانیشون که فرزند دوست هستند و در واقع یک جوری همه حامی خانواده پرجمعیت که البته ما اسمش رو می‌ذاریم خوش جمعیت هستند.
خوش جمعیت.
بله. ما برمیگردیم به اون در واقع تینت و فضلت ایرانی خودمون انشاءالله. اگر یه خورده این فضاهای منفی، تبلیغات منفی و البته تأکید میکنم مشکلات موجود انشاءالله حل بشه،
چون
بالاخره ما موانعی هم داریم برای مباحث فرزندآوری، انشاءالله که با تدابیری که دیده شده ما بریم به سمت حل این مشکل.
ما سعی میکنیم که در رسانه شما رو حمایت کنیم، شما هم انشاءالله به اتفاق مدیران محترم و مسئولین در رفع موانع کوشا باشید.
خدا خیر بده شما رو و همه اونهایی که زحمت میکشن.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم
از شما.
بازو خداحافظی میکنم. خانم دکتر سحر منصوری، عضو دبیرخانه ستاد ملی جمعیت.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
خداحافظتون. خدا نگهدار. باز هم یادآوری میکنم تنها 8 دقیقه دیگه فرصت دارین تا با 162 تماس بگیرید و با برنامه سازان و مدیران شبکه رادیوی گفتگو صحبت بکنید. در آستانه 19مین سال تأسیس رادیو گفتگو، مدیران محترم و برنامه سازان گروه های مختلف این شبکه، اعم از تهیه کننده، گویندگان و برنامه سازان، در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادها و انتقادهای شما هستند. یک فرصت عالی برای سوال از شما، جواب از ما. حتی اگه مایلین همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو بشید، بیواسطه و مستقیم با پل ارتباطی 162 صحبت کنید با مدیران و برنامه سازان شبکه رادیویی گفتگو. ثانیه های معکوس آغاز شده، 7 دقیقه دیگه تا ساعت 10 باقی است. لطفاً به 162 زنگ بزنید، نظر، پیشنهاد، نقد، نظر و انتقاد خودتون رو به ما بگید. آیا برای ارتقای کار رادیو گفتگو ایده‌ای داری؟ آیا برنامه مورد علاقتون هست؟ آیا دوست دارید با عوامل برنامه ساز برنامه مورد علاقتون گفتگو کنی؟ پس بیواسطه با این عزیزان صحبت کنید. 162 ساعت 10 صبح دوشنبه 24 اردیبهشت. برنامه روزانه امروز هم به پایان رسید. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیوی گفتگو به شما تقدیم میشه. میتونید با برنامه سازن این گروه هم صحبت کنید، گروه دانش و اقتصاد. خداحافظ تا فردا.
خب عزیزان، برنامه روزنه رو شنیدید و تو این فرصت میان برنامه فصل پروانگی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین والقائمین والركع السجود.
فصل پروانگی.
محمود رضا قدیریان. تعبیر زیبای سالها انتظار، باران اجابت است در سفر حج. حالا تو را زائر می نامند و سفر نشانه ای می شود برای وصل. نمی شود به مدینه بیایی و در غرب مدینه در امتداد افقی که خورشید از آن برمیخیزد با احد مواجه نشوی و دامان احد را ننگری که سنگ سینه بر غمهای قدیمی مدینه کوبیده است. مسجد حمزه در جوار کوه احد محل خواندن نماز تحیت حجاج است. پس از آن زیارت با شهدای احد از پشت پنجره های فولادین مزار شهیدان آغاز می شود. اینجا ساده از کنار این خشت‌ها و دیوارهای گلی نمی‌توان گذشت و تو 14 قرن را بر می‌گردی تا شط شجاعت حمزه و زیارت نامخان یاور پیامبر می‌شوی. پشت دیوارهای بقیع زائرانی ایستادند با زمزمه ها و عشق های پیدا و پنهان و خدایا و خدایا چقدر دل به پرواز در آمده اینجاست. اینجا بقیع است، شب بقیع، خط عزاداری شیعه اکنون تا آسمان مدینه کشیده شده است و در مدینه سنگی نیست که صدای حزن شیعه را نشنود و صوتی نیست که از رسای این قافله محزون سبقت بگیرد. بقیع اما در معصومیت و قربتی عجیب به تماشای زائران 4 امام شیعه دلگشوده است. در گریه زاکرین اهل